صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خوب بحث ما منتهی شد به این که اگر نسخ وجوب شد آیا اباحه باقی میماند یا خیر. عرض شد به این که برهانی برای این که اباحه باقی باشد نیست، زیرا این که مسئله جواز فعل در ضمن وجوب مسئله جنس در ضمن نوعه. طبعا اگر فصلی از یک جنسی رفت مسلماً اگر فصلی از یک نوعی رفت جنس و نوع هم مسلماً فانی خواهد شد، بعد جنس در ضمن فصل دیگری محقق خواهد شد. بنابراین این احتمال عقلایی نیست و نمیتوان یک برهانی اقامه کرد برای این که اگر وجوب از بین رفت اباحه و جواز الفعل باقی خواهد موند. خب این بحث گذشت، یک صحبتی فقط در استصحاب بقاء جواز بعضی ذکر کرده اند، این را توضیح بدم خدمتتون بعد از این بحث خارج بشیم. بیان ذالک این است که گفتند خواه نخواه هر عملی که واجب شد بلا اشکال فعل اون عمل جواز داره و فعل اون عمل قطعا حرام نیست بلکه مکروه هم نیست، چون که معنا نداره شیئی که واجب باشه فعل او حرام یا مکروه باشه. این اولا جمع بین متضادین و از این گذشته این بلکه رجوعش به تناقضه. بنابراین مسلم است که هر عملی که واجب شد فعل اون عمل جواز خواهد داشت بلا شک ولا ریب. حالا اگر وجوب نسخ شد شک می کنیم که آیا این جوازی که قبلا بوده که مسلماً ملازم با وجوب بوده، اگر بگیم برفرض جنس نیست اما یقیناً ملازم با وجوب بوده، شک می کنیم که آیا این جواز باقی هست ام لا. استصحاب کنیم جواز را که از قبل در ضمن وجوب موجود بوده است، شک می کنیم با زوال وجوب این جوازی که همراه با وجوب و ملازم وجوب بوده رفع شده ام لا، استصحاب بقا کنیم. قطع نظر در جواب عرض میکنیم قطع نظر از این که این جواز ملازم نیست و اگر به فرد ملازم باشه با زوال ملزوم لازم هم منتفی میشه. قطع نظر از این استصحاب از قبیل قسم ثالث از اقسام استصحاب کلی است که بزرگان گفتند استصحاب کلی در قسم ثالث جاری نمیشه. این بحث چون خالی از فائده نیست مقدار من توضیح بدم. البته این بحث در استصحاب باید گفته بشه، ولی خب حالا برای اینکه ذهن شما هم اینجا آشنا بشه به استصحاب کلی، بزرگان فرمودند که استصحاب کلی ابتداءً به سه قسم تقسیم میشه. قسم اول آن است که کلی در ضمن یک فرد وجود پیدا کنه و دارای اثر شرعی باشه، بعد با زوال اون فرد شک کنیم در بقای اون کلی که در ضمن فرد بوده، بگیم که این کلی قبلن وجود داشته، الان هم استصحاب بقای وجود کلی را عند شک در زوال فرد استصحاب کنیم. مثلا شیء مسلمن متنجس شده است به یک نجاستی که ما علم به اون نجاست داریم، ولی نمیدانیم این نجاست بول بوده، تا اینکه با شستن یک بار زائل نشود، یا نجاست دم بوده که با شستن یک بار زائل شده باشه. اینجا میگیم که ما در ضمن وجود این فرد یقین داریم که مسلماً نجاست وجود پیدا کرد، اما الان که این نجاست بولی اگر بود باقی است، و اگر ببخشید این در قسم دومه. قسم اول مثل همین که ما شک داریم، یقین داریم که بولی را بر لباس ما مترشح شده و ما این بول را شسته ایم، اما نمی دانیم که آیا یک بار شسته ایم تا باقی باشه، یا دو بار شسته ایم تا زائل شده باشه. میگیم خب استصحاب کلی نجاست باقی، بگیم قبلن یقین داشتیم که این لباس ما متنجس بود و نمیشد در این لباس نماز بخوانیم، حالا شک میکنیم که آیا کلی نجاستی که قبلن حادث شده بود زائل شده اگر دوبار شسته باشیم، یا زائل نشده اگر یک بار شسته باشیم. استصحاب بقای نجاست جاری است بلا ریب. این قسم اول. قسم دوم جایی است که کلی وجود پیدا کرده ضمن یک فردی که اون فرد مردد بین باقی و حادثه، مثل مثالی که اول عرض شد، یقین دارم نجاستی در لباس من حادث شده و یک بار این نجاست را شستم، اگر این نجاست بول بوده باقی است، اگر دم بوده نجاست زائل شده. میگیم استصحاب فرد جاری نمیشه، چون نمیدونیم که حادث بول بوده یا دم، اما استصحاب کلی نجاست باقی هست، این هم بلا ریبه. قسم سوم آن است که کلی در ضمن یک فرد حادث شده و یقین داریم اون فرد زائل شده است، اما احتمال میدیم در وقت زوال اون فرد، فرد دیگری از این کلی حادث شده باشه. آیا اینجا میتوان استصحاب کلی کرد؟ ام لا؟ مثل این که یقین داریم بر لباس ما دم وارد شده و لباس متنجس شده، و مسلم است که ما یک بار لباسمون را شسته ایم، اما احتمال میدیم که در زخت زوال به نجاستی که از دم بر لباس ما حادث شده، مجدداً قطره دم دیگری روی لباس ریخته باشه. حالا بگیم ولو اینکه فرد دوم دم مشکوک الحدوثه، اما اصل نجاست کلی لباس قبلا متیقن بوده، شک داریم که اون لباس کلی نجاست باقی هست املا، استصحاب در فرد جاری نکنیم بلکه استصحاب در کلی نجاست جاری کنیم. این میشه قسم سوم. پس در قسم سوم ابتداءً کلی در ضمن یک فرد خاص حادث شده و یقین داریم اون فرد خاص زائل شده، ولی احتمال میدیم مقارن با زوال او فرد دیگری حادث شده باشه و کلی به وجود فرد جدید باقی مونده باشه. این قسم را میگن قسم ثالث استصحاب کلی. منتها در قسم ثالث تقریبا اتفاق نظر هست که استصحاب کلی جاری نمیشه مگر در جایی که از قبیل مراتب باشه، مثل اینکه یقین داریم قبلا نور قوی در منزل ما وجود داشته و یقین داریم که اون مرتبه قوت نور زائل شده، ولی احتمال میدیم که نور ضعیف و مرتبه ضعیف نور باقی مونده باشه، مثل این که قبلا در اتاق یک چراغ، دو چراغ یا پنج چراغ 60 وات روشن بوده، یقین داریم که حالا 4 چراغ زائل شده و نور کم شده، اما نمیدانیم که باز هم نور در ضمن یکی از این چراغ ها ولو به مرتبه ضعیفه باقی است املا. اینجا گفتند بعید نیست که استصحاب کلی نور جاری بشه. حالا بگذاریم در ما نحنفی گفتن به این که خب جواز ملازم با وجوبی بود که نص شده، حالا وجوب زائل شده، احتمال میدیم که جواز باقی مونده باشه در ضمن فرد دیگری از کلی جواز، جواز با عدم منع من ترک باقی مونده باشه. آیا می توانیم استصحاب کنیم بقای جوازی که قبل از نسخ وجود موجود بوده؟ جواب این که خیر، زیرا این از قبیل زوال فرد اول و زوال کلی با فرد اول است. شک داریم که آیا کلی با فرد دیگر باقی مونده املا. اینجا چون منشأ بقای کلی و کلی جواز حدوث فرد جدیده و در حدوث فرد جدید شک است، استصحاب کلی قسم ثالثه و در او استصحاب کلی جاری نیست. مراتب نبود دیگه. درست. خب کلی دزدن ببینید، هیچ وقت کلی بدون فرد که باقی نمیمانه که، چون کلی به ما هو کلی دزدن فرد باید وجود پیدا کنه. اون فردی که جواز با او وجود بود، او عبارت بود از فرد وجود. اون فرد که زائل شده، بقاء جواز لامحاله، باید در ضمن نوع دیگری از کجنس باقی مونده باشه. شک اون قسمه، یه قسمه آفرین. خب اما جواز بدون منع مرد ترکش کدامه؟ نه مراتب نه دیگه سیدنا، گفتم از قبیل ملاخره جوازی که لا در ضمن منع مرد ترکه، یا با جواز با عدم منع مرد ترکه. یعنی بالاخره این جواز کلی که نیست. جواز خان و خود در زنی یک فردی از افراد جوازه که ما پنج قسم داشتیم. حالا قسم ممنوعش نیست که حرام باشه، لا محاله، باید جواز در زنی یکی از چهار قسم باشه. شما استصحاب و کلی را بکنید، میگیم باید در زنی فرد دیگری کلی باقی مونده باشه، استصحاب جاری نمیشه. برای دیگه وجوب که زائل شد نه. نه خیلی خب، از این بگذاریم. مسئله بعد عرض کنم از اون که صحبت در این است که آیا وجوب تخییری به چه بازگشت میکنه. خب ما در بین واجبات یک سلسله واجباتی داریم که ازشون تعبیر میکنیم به واجبات تخییریه، مثل خصال کفارات. خب مسلم اگر کسی افطار کنه در ماه رمضان، بر او واجبه به صورت مخیر یکی از سه چیز، یا عتق رقبه، یا صیام شهرین، و یا صوم شهر، و یا اطعام 60 مسکینا. البته در خصال کفارات گاهی طولیه، مثل مثلا هنس نظر. هنس نظر همین ستا هست اما طولیان. اول عتق رقبه، اگر نشد صوم شهرین متتابعین، اگر نشد اطعام 60 مسکینن. اینه نمیگیم واجب تخییری، بلکه این واجبی است طولی. و اول وجوب تعیینی برای فرد اول که عتقه، بعدن با عدم قدرت نوبت به فرد دوم میرسه. این واجب تعیینیه. اما در افطار شهر رمضان واجب تخییریه، مخیری. یا در مثلا روز عید قربان واجب تخییری است بر حاج که یکی از ستا را ذبح کنه، یا شتر یا گاو مثلا، یا گوسفند. طولی هم نیست. حالا در جایی که واجب ما تخییری باشه، بحثی است که آیا بازگشت واجب تخییری به واجب تعیینی است، و یا این واجب تخییری یک نوع مستقلی است در بین وجوبات. خیلی این اثر عملی نداره، فقط چون یه مقدار بحث علمی داره من به اون بحث علمیش اشاره کنم، گرچه بصری در تعدد عقاب بر این نظریه بار شده، اما اثری در استنباط احکام ظاهرا نداره. و ما چون در این دوره بنا شد که فقط مسائل کاربردی را زیاد روش تکیه کنیم، لذا خیلی دانون بال این نیستیم، ولی فقط برای این که در تعدد عقاب گفته شده اثر داره و ضمناً بحث علمی هست، به عرضتون برسانم. یک نظریه این است که واجب تخییری بازگشتش به واجب تعیینی است، منتها معین همان است که مکلف او را انتخاب میکنه. پس در خصال کفارات اون چه که واجب است همون کسی، همون قسمی است که به همون فردی است که مکلف انتخاب کرده. پس اگر بنده افطار شهر رمضان عمدن کردم، انتخاب عتق رقبه کردم، معلوم شد واجب واقعی بر من فقط عتق رقبه بوده. شما اگر انتخاب کردی اطعام ستین را، معلوم میشه واجب واقعی بر شما اطعام ستین بوده. زید اگر انتخاب کرد صوم شهرین را، معلوم می شود که بر او واجب تعیینی صوم شهرین متتابعین بوده. پس میگن واجب تخییری عبارت است از واجب تعیینی، و اون واجب تعیینی ما انتخبه العبد فی علم الله تعالی، خداوند میدانه که بندش کدام یکی از این سرا انتخاب میکنه. در حقیقت بر او همون چیزی واجب بوده فی علم الله که بعدن انتخاب کرده است. بله، این عرض انقدر گفتن باطله که اشاعره به معتزله نسبت دادند و معتزله به اشاعره. این معلوم حرف بسیار غلطیه، زیرا این که اساساً خدا از اول خودش در تشریع تخییر قائل شده. لازمه این حرف چند فساد مترتبه. فساد اول اینه که پس اشتراک در احکام غلطه، هر کسی هر چه انتخاب کرد او بر او واجبه، نه اینکه احکام مشترک بین همگان باشه. این یک اشکال. اشکال دیگرش اینه که خب اگر این بود، پس لا محاله بازگشت این به این است که اگر کسی دو تا را انتخاب کرد، دو چیز بر او واجب باشه، و اگر انتخاب نکرد مستلزم سه عقاب باشه. زیرا این که به قول شما اون چه واجب بوده منتخبه، ببخشید اگر انتخاب نکرد پس اصلا مستحق عقاب نباید باشه، چون به قول شما تعین وجوب به انتخاب عبد، پس اگر عبد انتخاب نکنه هیچ واجبی بر او ثابت نمیشه. در این حرف حرف قابل قبولی که نیست، دیگه از این بگذاریم. نظریه دوم این است که خیر، واجب تخییری هر سه یا هر دو قسم واجبن. اگر تخییر بین سه چیز واجب بود، هر سه چیز به صورت تعیین واجبه، یا اگر بین دو چیز مثل قصر و اتمام واجب بود، هر دو برش واجبه. الا اینکه در مقام امتثال اگر یکی را انتخاب کرد، دیگری ساقط میشه. مثل این که مثلا بگوییم هر دو در روز جمعه واجب صلاتین، منتها وجوب هم وجوب تعیینیه، الا اینکه اگر یکی را آورد دیگری خود به خود ساقط میشه. و همچنین در خصال کفارات اگر فقط اتقره بکرد، اون دو واجب تعیینی دیگر هم ساقط میشه. خب اینم حرف قسن کاملا باطلیه، چون معنا نداره. اگر بنا شد که هر سه واجب تعیینی باشه، چرا اتیان به یکی موجب سقوط دو واجب دیگر یا یک واجب دیگر بشه؟ این معنا نداره. اگر هر سه واجب تعیینی هستند، معنا نداره که بگیم اتیان به یک واجب موجب سقوط باقی واجبات میشه. بله، یه مرتبه مثل واجب کفاییه که به همگان واجب است یک عمل، اما اگر عمل اتیان شد دیگه از باقی ساقط میشه. خب اون روشن علتش، علتش اینه که مثلا میت باید تدفین بشه. اگر تدفین شد، درسته که اول بر همه مسلمین واجب تدفین میت مسلمان، اما اگر یه نفر تدفین کرد و دفن کرد، دیگه موضوع منتفی میشه. و وقتی موضوع منتفی شد و دفن محقق شد، دیگه با انتفاء موضوع حکم هم منتفی میشه. معنا نداره که با نبود حکم بر دیگران واجب باشه. قبل از اتیان به حکم و قبل از تدفین بر همه واجب بود، اما اگر یه نفر قائم به امر شد، دیگه موضوع حکم وجوب تدفین با حصول تدفین منتفی میشه. دیگه هوا وقتی موضوع منتفی شد و حکم هم منتفی شد، دیگه شیئی باقی نمیمانه که بر دیگران امتثالش واجب باشه. برای در واجب کفایی درسته، اما در واجب تخییری که هر ستا بر مکلف واجبه، معنا نداره که اگر یکی از این ستا رو آورد اون دو واجب دیگر ساقط باشه. آفرین. لازم اگر بگیم هر کدام واجبن به شرط ترک دیگری، این حرف خوبیه. بگیم آقا از این ستا هر کدام واجبن به شرط ترک اون دوتای دیگر. خب این لازمش اینه که اگر هر سه را ترک کرد، دیگه پس واجبی نباشه. چون که بنا شد که وجوب مثلا عتق رقبه وقتی واجب باشه که اون دوتای دیگر ترک کنه. حالا اگر ما همه را ترک کردیم، دیگه قهرم وجوبی نباید در کار باشه. نه دیگه وجوبی هم نیست، اقاب قهرن نیست که وقتی وجوب نیست اقابی. چون شما فرمودید که وجوب هر کدام مشروط به ترک اون دوتای دیگره. حالا ما اگر هر سه را ترک کردیم، دیگه وجوبی در کار نمیمانه. همین دیگه، یعنی ات قرقه به واجب اگر اون دوتای دیگره ترک کردی. خب چند تا اقاب میشی؟ یک اقاب میشه، سه تا اقاب. یک با، پس شما گفتید که اگر بگید که با ترک هر دو هر سه تا هر سه واجب بوده مستلزم سه عقابه، اگر بگید که دیگه با ترک هر سه وجوبی در کار نیست چون شرط حاصل نشده عقابی در کار نیست. آفرین. به شرط ترک اون دو تا عتق رقبه واجبه، به شرط ترک صیام و ترک عتق. خیلی خوب. اگر ما اون ترسه را ترک کردیم عقاب میشیم. بر چی عقاب میشیم؟ آقا شما میگیم پس عقاب میشیم بر ترک عید، برای اینکه اون دوتا ترک شده بود این یک را نکردیم، باید عقاب بشیم بر ترک صوم شهرین متداول، چون اون دوتا را ترک کردیم صوم شهرین واجب بوده، باید عقاب بشیم بر ترک عید، بر ترک اطعام، برای اینکه اون دوتا را ترک کرده بودیم اطعام واجب شده بوده، باید سه تا عقاب بشه. لذا اینا را بذاریم کنار. عمدتا یه فرمایشی که آیا آخوند کرده او قابل برای توجه دادنه. فرمایش آیا آخوند اینه، میگه تارتن مثلا حالا در دو تا در نظر بگیری، دو واجبی که مخیرن بینشون وجوبه، تارتن در حقیقت هر یک از این دو مصلحت ملزمه داره، منتها جمع بینشون ممکن نیست، شارع مقدس میگه پس یکی را بیار، اخرا نه، یک مصلحت و ملاکه ولی قائم به دو چیزه، یقینا از این دو خارج نیست. مثلا یا این است که در خصال کفارات، حالا عتق که وجود نداره در زمان ما، اون دوتای دیگر صوم شهرین متتابعین به اطعام ستین مسکین، یا این دوتا یک مصلحت درشون هست که به منتها اون یک مصلحت میتوانه قائم بشه به صوم شهرین و میتوانه قائم بشه به اطعام ستین، لذا چون یک شیء است و دارای دو محصل ملاکه، شارع مقدس برای تحصیل ملاک ملزم میگه یکی از این دو را بیار، یا منشأ تخییر اینه یا نه هر دو دارای ملاک ملزمند ولی جمع بین دو ملاک نمیشه به خاطر تضاد، چون جمع نمیشه لذا شارع میگه مخیری، یا این را بیار و یا اون را بیار. اگر اولی را گفتیم که آقای آخوند میگه اولی اقرب به خاطر قانون الواحد و لا یستر الا من الواحد، اگر اون را گفتیم بازگشت به تخییر عقلی میشه، اگر دوم را گفتیم بازگشت به تخییر شرعی میشه. دقت کنید، اگر فرض کردیم به حسب واقع یک ملاک ملزم در عتق در صوم شهرین و یا اطعام مسکین وجود داره، این یک ملاک ملزم دو محصل داره، یا به وسیله اطعام ستین تحصیل میشه یا به وسیله صوم شهرین متتابعین. از کجا میگیم؟ به خاطر اینکه الواحد لا یستر الا من الواحد، شیء واحد که عبارت از امتصال و سقوط قرضه، ما میگیم این امتصال و سقوط قرض به هم صوم شهرین حاصل میشه به هم به اطعام ستین. پس حصول امتثال به یک شیء به یکی از این دوست بگیم، پس سقوط چون واحده باید منشأش هم یک شیء باشه، چون الواحد لا یستر الا من الواحد. سقوط تکلیف و سقوط امتثال یکیست. حالا که سقوط امتثال یکیست، پس باید مبدأ وجود هم یک شیء و یک ملاک ملزم باشه. این یک تقریب. دوم بگیم نه، دو ملاک ولیکن تضاد در مقام جمع بین دو ملاک، و بر این اساس یکی واجبه. والحمدلله.